بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 685 سطر 8. و قال ایزن معناه قل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم للمؤمنین یغضوا ابصارهم اما لا یحل لهم النظر الی. بحثمون در آیه اولا بود از آیاتی که میخواستیم در نوع رابه مطرح کنیم، یعنی داشتیم توابع نکاح رو رسیدگی میکردیم. از جمله توابع نکاح نظر بود، وارد بحث در نظر شدیم. آیهی که مطرح کردیم این بود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و زمینه کردیم یحفظوا فروجهم رو، هم حفظ فرج از توابع نکاح قرار داده شد هم نظر. آیه رو معنا کردیم، الان میخواییم از مجموع بیان مطلبی نفی کنیم که او هم همین آیه رو مطرح کرده و معنا کرده. بعد در مورد اون نقلی که از مجموع بیان میکنیم داوری کنیم. ظاهراً توضیح خارجی لازم نداره، من میتونم عبارت رو از رو بخونم اون جایی که لازمه توضیح بدم. و قاله یعنی صاحب مجموع بیان، و قاله ایزن علاوه بر اون مطلبی که در خط قبل گفتیم، ایشون این چنین گفته، معناه یعنی معنای قول خداوند این است که ای پیغمبر به مؤمنین بگو که ببندن چشمهایشان را از آنچه که برای اونها نظر به اون چیز جایز نیست، از غیر محللات نظر بپوشانند و نظر به محرمات نکنند، و یحفظ و فروجهان بهشون بگو که عورت را حفظ کنند از کسی که لا یحل لهم براشون حلال نیست، یعنی نبگذارند که نظری بشود و نگذارن که استفادهی بشود مگر کسی را که نظر یا استفاده کردن برایش حلال باشد، اونی که حلال نیست اجازه ندن. و عن الفواحش، از فواحش هم حفظ کند. این عن الفواحش یعنی زنا، یا مثلا زنا و لواط، یا زنا و لواط و مساحقه، این همه میشن فواحش. وقت اما لا یحل لهم هم شامل میشه، شامل فواحش میشه. حالا یا عن الفواحش رو عطف خاص بر عام میگیریم، چون اما لا یحل لهم هم شامل استفاده میشه هم شامل نظر، شامل هر دو میشه. وقت عن الفواحش دیگه شامل نظر نمیشه، اون وقت عن الفواحش میشه خاص، عطفش بر قبل میشه عطف خاص بر عام. یا اینکه نه، اما لایحل رو اختصاص میدیم به نظر، فواحش هم مربوط میکنیم به عمل. وقتی این کتاب هم تفاوت میکنه، به یه صورت باید به این جزء تفاوت قائل بشیم، یا در اما لایحل رو هم تصرف کنیم و اختصاصش بدیم به نظر، یا اینکه عطف خاص بر عام قبول کنیم. وقیل این من من زائدتون، بعد از اینکه این عبارت رو توضیح میده، من رو که در قرآن آمده بیان میکنه که مال چیز، خودش در وقتی که توضیح میداد من رو نیورد، گفت قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، گفت معنای کلام خدا اینه، وقتی خواست معنا ذکر کنه لفظ من رو نیورد. لفظ قرآن من داره ولی معناش من نداره، معناش من نداره یعنی زایده دیگه، پس خودش من رو زایده گرفته در معناش هزه. ولی میگه قیل این من زائدتون و تقدیرش یغضوا ابصارهم، که ما هم یغضوا ابصارهم معنا کردیم، منتها غض رو باید ببینیم غض از چی. توضیح میده ان عورات النساء، یغضوا ابصارهم ان عورات النساء. خب خب چون منو زایده گرفته احتیاج به تبعیض پیدا نشده، اورات رو ذکر کرده، چون قصد از اورات مطلقه. اگر میخواست بگه قصد از نسا با تفصیل میداد، بدنشون، عورتشون، مواضع زینتشون، همینا گفته میشون، وقت تفصیل بود، بعضیش جایز بود بعضی جایز نبود. اگه من تبعیض بود، اگه من تبعیضی بگیریم لازم نیست حتما متعلق قرض رو اورات بگیریم، بلکه میتونیم متعلق قرض رو اشیایی بگیریم و بگیم از بعض این اشیا قصد داشت، چون من اینو میفهمونه. اما حالا که ما منو زایده گرفتیم، تبعیض دیگه در کار نیست، اونی که مطمئنن باید ازش قصد شود که عبارت از اورات نیست، اون آورده که دیگه مطلقا باید ببندن چشمشون رو از اورات نیست. در مابقی چی؟ نمیگه باید ببندن، اون باید حکمش از جدیه روشن بشه که در وضعی ها اشکار نیست. خود آیه هم بعدن روشن میکنه روشن رو که زینت رو آشکار نکنن، یعنی مواضع زینت رو قسمت ظاهری شد میتونن آشکار کنن، قسمت باطنی نمیتونن آشکار کنن، مگه برای گروهی که قسمت باطنی را هم شاید بتوانن آشکار کنن. یه خود خدا اونجا رو توضیح میده، خود قرآن توضیح میده. وقیل این حال تبعیض، تبعیض رو ما در جلسه گذشته طوری معنی کردیم، کشاف طوری دیگه معنی کرده بود، مجموع البیان هم مثل کشاف معنی میکنه، یعنی در مبصرات تبعیض قائل میشه، در منظورات تبعیض قائل میشه. بعضی چیزها هستن که حلال است نظر به اونها، بعضی ها حلال نیست نظر به اونها، تبعیض مربوطه به اونها، به این مطلبه. وقیل اینها یعنی این مثل تبعیض است، زیرا قصد بصر واجب است در بعض مواضع نه در همه مواضع، پس یاد داره که من تبعیضی آورده میشه. این را از امام مسلم نقل میکنه، قول این که من برای تبعیضه. و معنای این است یقظ من نظر هم، بعضی از نظرهاشون رو حذف کنند، بعضی از نظرهاشون رو حذف کنند، نتیجه میشه فلا تبصرو ولا تنظرو الی محرم، به محرمات فقط نظر نکنه. آیه داره که بعض چشمشون رو ببندند، ایشون به جای چشم نظر آورده که بعضی نظرشون رو ببنده، یعنی از افراد نظر بعضی نظرها رو حذفش کنه. تبعیض اینجا معنا میشه، ولی تبعیض در ابصار تمام نیست مگر توجیه بکنی، و الا تبعیض تمام نیست، در حالی که آیه قرآن آیه تمامیست، پس باید تبعیض در اینجا منکر بشیم. اگه بخوام توجیه نکنیم باید تبعیض منکر بشیم، اگه توجیه کنیم که میگیم مراد از ابصار مبصراته، تبعیض در ابصار جاری نمی کنیم، در مبصرات جاری میکنیم. تبعیض در نظر اشکال نداره، تبعیض در ابصار اشکال داره. تبعیض در ابصار اینه که بعضی چشم رو برای نگاه کردن اجازه بدید، بعضی دیگر چشم رو اجازه ندید. اما تبعیض در نظر اینه که بعضی نظرهاتون جایزه، بعضی نظرهاتون جایز نیست. تبعیض در مبصرات هم همینه، به بعضی چیزها میتونی نظر کنی، به بعضی نمیتونی نظر کنی. تبعیض در مبصرات و تبعیض در نظر اشکال نداره، ولی تبعیض در ابصار اشکال داره. آیه که نمیشه با اشکال توضیح داد، پس باید بگیم تو آیه من تبعیضی نیست، بلا اشکال پیش میاد، یا لااقل توجیه میخواد. چرا ما منو تبعیضی بگیم که توجیه کنیم، یا چرا منو تبعیضی بگیم که آیه اشکال پیدا کنه؟ این اشکالیست که مرحوم محقق و تمام کسانی که قائل به تبعیض منن وارد میکنه. بعدم اشاره میکنه که این مطلب قبلا گفته شد و اشکال داره. و قیل این حال ابتداء القایه، بعضی گفتن که من مال ابتداء القایه است، ابتداء غایت یعنی شروع، اصلا یعنی شروع. حالا در مسافت، مسافتی که مکان باشد یعنی شروع، در مسافتی که کیف باشد یعنی شروع، در همه جا ابتداء غایت یعنی شروع. پس در اینجا من اگر برای ابتداء غایت باشه معنیش اینه که تا قصدتون رو از ابصارتون شروع کنید، یعنی از همین ابصار شروع کنید به دوری از حرام. نذارید از ابصار شروع بشه به عمل برسید. یه روزی هم میتونیم من نشیه رو یا من ابتدای غایت رو معنی کنیم، بگیم قصد باید از ابصار حاصل شود. حالا کلمه شروع رو به کار نبریم، حاصل شود. البته کلمه شروع کلمه رساتریه. قصد باید از ابصار حاصل شود، صادر شود، یعنی باید ابصار این کار رو انجام بدهند. اون لازم میکنیم دیگه برایش مبتدا و منتهای قائل نیستیم، بلکه باید از ابصار حاصل شود. من ابتداییه به این معنا، یا به معنی شروع باشه که اول گفتم، یا به معنی حصول باشه که دوم گفتم.
میزان هم معنا به توتای نظرش به همین
که ابتداییت اکیده معنا میکنه، معناش
خیلی باسد
نکرد. بله، ببینید من گاهی برای تبعیزه، گاهی برای تبیینه. اونجا که برای تبعیزه کلمه از رو نمیاریم، بلکه کلمه بعض رو با از میاریم، بگیم بعضی هست. اونجا که برای تبیینه میگیم که عبارت هست از، کلمه عبارت هست رو میاریم. هیچ وقت از رو خالی نمیاریم. کلمه تکفاسی ها تکفاسی وقتی میخوام من تبیزیه رو یا من تبیینیه رو معنا کنیم، میگیم بعضی از یا عبارت هست از، بالاخره یه چیزی میاریم. اونجا که من برای ابتدای غایته در فارسی از رو خالی میاریم، گاهی هم با کلمه شروع همراهش میکنیم. تقریبا اینطوریه. حالا اینجا همینطور میگیم قد از ابصارشون باشد، قد از ابصار، قد از ابصارشون باشد، یعنی از ابصار این قد حاصل شود. و همون که جز میکنم قد از ابصار باشد، یعنی او چشم بپوشاند، که دیگه معنی نمی کنی. نه کلمه بعض رو میاریم، نه عبارت هست از رو میاریم، فقط همون کلمه از رو میاریم. مرحوم محقق می‌فرماید که زائد بودن یا ابتدای غایت بودن ما اشکال نداریم، اما در تبعیض اشکال است. و به تبعیض ما متقدم که متقدم رو توضیح دادم، تبعیض ابصار معنا نداره، تبعیض نظر معنا داره، تبعیض منظور الیه و مبصر هم معنا داره، اما تبعیض نظر در اینجا نمیتونه مراد باشه. متقدم یعنی متقدم در صفحه قبل. ایزن اشکال بعدیه در تبعیض، اگر سه سرخط نمیشه کده، این اشکال بعدی در تبعیضه. اشکال اینکه آیه مجمل میشه، آیه مفادش این میشه، بعضی چیزا رو نگاه کنید بعضی چیزا رو نگاه نکنید، اینطوری دیگه. اون که مجمله معلوم نیشه چی حرام است که من نگاه کنم نکنم، چی حلال است که من جایز بشه نگاه کنم. آیه داره دستور میده، دستور مجمل. پس من تبعیضیه مجمل میکنه مطلب رو، چون اشاره میکنه من تبعیضیه به اینکه مبصرات دو قسمت، بعضی هاشون حلالن بعضی حرامن. چون مشخص نیست که کدام حلاله کدام حرامه، حکم مجمل میشه. وقتی به من میگه به محرمات نگاه نکن، به محللات عیبی نداره نگاه کنی، من نمیدونم محرمات کدامن. آیه مجمله، مگر حالا با آیات دیگه و تعیین محرمات و محللات از اجمال در بیاد، بلا ظاهرش ابتدا مجمل. این و ایزن، چون کلمه ایزن آمده، من اشکال دیگری و تبعیض قرارش دادم. و همونطور که ملاحظه کردید میتونه هم اشکال و تبعیض باشه، اما ابی نداره که این مثلا مستقل هم قرارش بگید. این وقت ایزن اینطور معنا کنید، همونطور که در تعیین معنای من اشکال داریم و سرگردانیم، همچنین در استفاده حکم از این آیه هم اجمال است و برای ما روشن نیست. همونطور که من روشن نیست، حکمم که از این آیه استفاده میشه روشن نیست، مگر اینکه چنین بگوییم که بعد یه راه حلی نشون میده. در این صورت ایزن اشاره ندارد به اینکه اشکال دیگری است بر تبعیض، بلکه مثلا مستقلی است. اشکالی است بر یعنی اشکالی است بر ذهن خودمون که ذهن ما در تنها در من مشکل پیدا نکرده، در حکم هم که از آیه استفاده میشه مشکل پیدا کرده. همین این دومین شما احتمال دوم تری چیز
نیست. یا روایت نیست که اجمال بودن دومانش کنم مثلا میگه دایخ
با یعنی که آیه اجمال دارد و یم بقیه یقال میخواد طوری معنا کنه آیه رو که از اجمال بیرون بیاد. این تأیید میکنه که احتمال دوم خوبه، ولی احتمال اول هم قابل ترک کردن هست. شما احتمال دوم رو تأیید میکنی، خب احتمال داره که تأیید بشه، به خاطر اینکه ذیل همین عبارت داره بیان میکنه که چطوری آیه را از اجمال درگیری. پس اینطور مفاد مطلب که ابتداعا میگه آیه اجمال دارد و سزاوار است اینطوری معنا کنیم که از اجمال بیرون بیاید. اما در این حال عرض کردم اگر ببندیدش این عبارت رو ببندید به حرف قبل و اشکال دیگری بر تبعیض من، تبعیضی بودن من قرارش بدید، خطا نشد. وقت عبارت اینطور معنی میکنیم ایزن یعنی اشکال دیگر. اشکال اول همون متقدم بود، اشکال اول بر تبعیض همون متقدم بود. اشکال دوم اینه که لا یخفا چه در آیه در فرض تبعیضی بودن من اجمال است. این در فرض تبعیضی بودن من رو اضافه میکنه، تفصیل میکنه. ایلا اگر نخواهیم به چسبونیش به حرف قبل دیگه لازم نیست این اضافه کنیم، در آیه اجمال است. ایزن لا یخفا که در آیه اجمال است. فإنه ما نعلم شنین است، ما نمیدانیم ما لا یحل و ما یحل رو. ما لا یحل و ما یحل رو نمیدونیم. وقتی نمیدونیم فلم نعلم هینه ازن، یعنی در این هنگامی که در تفسیر ما لا یحل و ما لا و ما یحل مشکل داریم و جاهلیم، فلم نعلم نمیدونیم در این هنگام قضا و صرف فی ای موضع یحرم و فی ای موضع یحل، نمیدونیم کجا حرام و کجا حلال. وقتی نمیدونیم قهرن حکمهای مجمل میشه. یعنی مشخص نمیشه کجا میگه قصد کنید، کجا هم قصد واجب نمیدونه. و این برای این یعنی یقال برای این که آیه از اجمال در بیاد این رو باید بگیم. باید بگیم که آیه میخواد بیان کند مطلق حرمت رو، یعنی نظر حرام است، عدم حفظ فرج هم حرام است. آیه داره اصل کلی رو بیان میکنه، قانون کلی در این دوتا حرمته، مگر دلیلی اباحه رو اثبات کند. از آیه داره مطلق بده حرف میزنه، اجمال نداره. میگه که در نظر حرمت، در فرج هم حرمت، مگر اونجا که دلیل اجازه دهد. این دیگه اجمال جوش نیست. و یه بقیه که گفته شود مفهوم از آیه این است، مفهوم از آیه تحریم دو چیز است، یکی نظر، یکی عدم حفظ فرج. این عدم حفظ فرج رو بر تحریم اصلا نگیرید، بر نظر اصلا بگیرید که تحریم بر سرش در بیاد. مفهوم تحریم نظر است و تحریم عدم حفظ فرج است، مطلقا متقابل تحریمه. یعنی میخواد بیان کنه که اصل اولی در اینها حرمته، مگر با استثناء چیزی جایز شده باشد. میفهمد وقت علم الجواز فی المحارم والحلائل، این که جایز است در محرمها نگاه کردن، در حلالها نگاه کردن، این از آیه و اجماع و غیرهما در آمده و خارج شده از اون مطلقی که گفتیم. و بقی الباقی تحته، باقی مصادیق نظر، ولی بقیه مصادیق باقی موندن تحت و یعنی تحت همین آیهی که میگه یقظ و افسارهم، پس اجمالی نیست، منطقه شرطی که بقیه هم بقیه آیات هم زمین میکنه. بعد دنبال آیه داشت و یحفظ و فروج هم میفهم بدین یحفظ و فروج هم اطفال سر یخوز رو. بعد زیل آیه داره زالکه از کاله هم این نده ها خبیر و ممایستن. زالکه رو توضیح نمیده، معلومه برمیگرده به همین قضع افسار و حفظ فروج. از کاله هم رو معنا میکنه، ای انفعل دین هم و دنیا هم و اطهر و انقامنت تو همه، برای دین و دنیاشون نافع‌تره اگر اینجور که ما گفتیم عمل کنه و خودشون اطهر و انقا از صحبت هم و اقرب الی تقوا این کار اتقا داری اطهر و اتقا مال ما انقا داری انقا اینی پاکیزه تر و مال شما اتقاست خوبه از این جهت که با اطهر یکی نمیشه. اما بعد میگه اقرب الی تقوا، تقوا رو جدا مطرح میکنه، از این جهت بازی مختلی نسخه شما مشکل پیدا میکنه. نسخه ما با اطهر و انقاز، اطهر و انقا یکیه، انقا منت تو همه، شاید از این جهت که داره تکرار میکنه نسخه ما مشکل پیدا میکنه. علاوه حال نسخه اینه،
ما اصلا
نقطه نزشته نقطه نزشته لحظه از شما دو تا نقطه است، مال ما یکی ورده شما شما هردش. بعد داریم در عبارت علیمون به ما یعلمون یعملونهو، این خبیرون به ما یسنعون رو داره معنا میکنه. بعد از الاتقا یه سری دارید علیمون، چیزی نفاسده بینشون ندارید. بعد این همون دیگه الان یه مقداری تغییر گرفته، یعنی ان الله خبیرون به ما یسنعون داشتیم، خبیرون به ما یسنه اون فیله رو بیان میکنه، این نلایش رو تغییر رفته. خداوند علیم است به ما یعملون نهو، با آنچه که اینها عمل میکنند، یعنی مردها و زنها. علیم است که علاوه اگه وچن یعملون نهو، به چه وچه عمل میکنند. علیم است به عمل اونها و میداند چگونه عمل میکنند. خب مرد ها گفته شد که چشم ببندید بر محارم و حفظ کنید فروجتون رو، حرام دیگری یا محرم دیگری به اونها شمارده نشد. محرمات رو در این آیه خداوند منحصر کرد در همین دوتا. اصلم که اصل اباحه است اختزا میکند که مازاد بر این دوتا چیز دیگه حرام نباشه. آیه دومی که بعدا میخونیمش برای زنها هم چیزایی رو حرام میکنه، باز حس میکنه محرمات رو در همون چندتایی که تو آیه دوم میاد. ما این دوتا آیه رو کنار هم میذاریم و اولا به اصل اباحه و اصل جواز توجه میکنیم، ثانیا متوجه میشیم که این دو آیه محرمات رو منحصر کردن، برای مرد منحصر کردن در چند تا، برای زن منحصر کردن در چند. جستجو بیشتر میکنیم میبینیم که آیه نسبت به یه چیزی ساکته و اون اینه که مرد میتواند غیر از عورت جای دیگرش رو ظاهر کند یا نه. حالا رفت توانه ظاهر کند، آیا در مجلسی که زن هم وجود دارد میتواند ظاهر کند یا نه؟ اینجا آیانت بر اسم میشه نمیشه. این دوتا مطلب رو اینجا گفته میشه. با حس در محرمات معلوم شد که بر من آشکار کردن غیر عورت این جایزه. اما حالا باید بحث کنیم در مجلسی که زن حضور داره آیا این جایز هنوز ادامه داره یا اونجا جواز از بین میره. ولم که در امر مؤمنین به حفظ فروجشون فقط، اینا فقط با چشمشون حفظ کنن دو فرجشون. البته چشم ما چون میخوایم ببینیم مرد میتواند بقیه بدنش رو لخت کند یا نه، این حکم مربوط میشه به مرد. از اون طرف نگاه کنیم، زن میتواند به بدن بهنه مرد نگاه کند یا نه، از این طرف مربوط میشه به زن. این اختلاف دو جور مطرح میشه، یکی مرتبطن به مرد، یکی مرتبطن به زن. اینجا ایشون مرتبطن به زن مطرحش میکنه، میگه مرد کجاشو از زن بپوشاند؟ میگه فقط عورت. منحصراً آیه عورت رو گفته، بقیه نگفته. چون بقیه نگفته هست بقیه جایزه، طبق اصل هم اتفاقا هست. و علم که در امر مؤمنین به حفظ فروج زنها گفته فقط عورتین رو بپوشونید، که بقیه نگفته. در حالی که مؤمنات رو امر کرده در آیه ثانیه که بعدا میخونیم به دو چیز، هم بهی یعنی حفظ فرج، هم بعدن ابداع زینه، این آشکار نکردن زینه. گفته یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. از این که در مرد فقط یک چیز رو حرام کرده و در زن اضافه بر اون یک چیز دیگر حرام کرده، از اینجا کشف میکنیم که در مورد مرد حرام دیگری وجود نداره، همین یک حرام وجود داره که مرد باید او رو رعایت کنه. اون یک حرام عبارت از آشکار کردن عورته، این حرامه، ولی آشکار کردن بقیه بدن حرام نیست. معلوم که در امر مؤمنین به حفظ فروج تنها با امری که به مؤمنات در آیه بعدی شده بهی یعنی به حفظ فروج و بعدم ابداع زینت، علاوه بر اصل که اصل با هست و حفظ محرمات برای زن و مرد، در آیه اول محرمات برای مرد منحصر شده، در آیه دوم برای زن، و در بین این محرمات برهنه بودن بدن مرد وجود نداره. از اینجا دلالتی ظاهر به دست میاد که بر مرد پوشوندن بدن واجب نیست. فعل امر للمؤمنین تا آخر دلالتون ظاهرتون علا عدم وجوب ستر من المحرمات علی الرجال. محرمات این زنان، زنانی که محرمن یا محرمن، واجب نیست بر مرد که بپوشاند، بر مردها واجب نیست که بپوشانند از محرمات، یعنی از زنهایی که اجنبیان یا محرمات، حالا محرمات رو خونی میخونی، لازم نیست بپوشانند سوا فروجه. از اونایی که محرم بر رجالند، یعنی زنهایی که محرم بر رجالند، این رجال لازم نیست بپوشانند سوا فروجه. فبدن هم لیسه با عورت، بدنشون عورت نیست، میتونند نپوشانند. و این کان رویت این بدن علیه نبر زنها حرام، ولی رویت حرامه ولی عورت نیست. خب اگر این بدن بقیه بدن عورت بود، لازم بود بر مرد که بپوشاند این بقیه بدن را تا اعانت بر اسم نکرده باشد، یعنی باعث نشده باشد که زنها نگاه کنند و به گناه بیفتند، اعانت بر اسم نشده باشد. اما چون بقیه بدن عورت نیست، سترش واجب نیست، از باب معاونت بر اسمم کشفش حرام نیست، یعنی معاونت بر اسم نمیشه، یا اگرم بشه برای این شخص مرد اشکالی نداره. مگر اینکه خود مرد بداند که اعانت بر اسم می شود و به همین جهت هم بدن رو برهنه کند، یعنی با همین قرض که اعانت بر اسم بکنه، خب مسلم حرام، نیتش جوری که حرامش کردی. فبدن هم لیسه با عورت و این کان رویت این بدن علیه نه، یعنی بر زنها حرام. خب چون بدنشون عورت نیست، فلا یجب علیهم الستر من باب المعاونت علی الاسم، نمیشه بگیم به دلیل اینکه اگر نپوشاند معاونت بر اسم می شود پوشاندن بر او واجب است. این نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون بقیه بدن عورت نیست، از با معاونت بر اسم واجب. و این علومو به ذالک، یعنی ولو عالم بشوند به ذالک، یعنی به اینکه بدن نپوشندن بدن معاونت بر اسم شده، معاون بر اسم شده، و این علمو به ذالک، یعنی ولو اون که بدانن که دارن معاونت بر اسم میکنن، باز هم پوشندنشون لازم نیست لمتقدم. عملی داری؟ کتاب ما علمو داره، من رو الان علمو توضیح دادم. بعد لما تقدم رو باید اینجور معنا کنیم که وعلم ما تقدم، این همینی که اول بحث همین قسمت خوندیم، وعلم ان الامر للمؤمنین به حفظ الفروض فقط ما امر المؤمنات فی الآیه الثانیه بهی و بعدا ابدای زینه دلالتون ظاهرتون دلالتون ظاهرتون علی عدم وجود ستر. این لما تقدم یعنی یعنی و این علمو بذالک، یعنی اگر ولو عالم بشوند که کارشون معاونت بر اسم عدوانه، ولی در این حال اشکال ندارد. چرا لما تقدم؟ ما تقدم این بود که و ان بعلم ان فی الامر للمؤمنین دلالتون ظاهرتون علی عدم وجود ستر. من فلا یجب علیهم الصد من باب المعاونت علی الاسم متفرق کردم بر فبدن هم لیسه با عورتین. این تفسیر خیلی صاف نیست، توضیح هم دادم ولی خیلی صاف نیست. متفرعش کنید بر دلالتون ظاهرتون علی عدم وجود ستر من محرمات، متفرعش کنید بر اونجا. خوبه، دلالتی داریم که ستر بر مرد واجب نیست، اینو میگه. بعد میگه فلا یجب علیهم ستر من باب معاونت. این دومی بهتره که متفرعش کنید بر عدم وجوب ستر. متفرق کردنش بر فبدن هم لیسه با عورتین هم درست میشه، اما خب یه خوده باید توضیح بشه. اما اگر و علمو عملو باشه، چنانچه نسخه شماست، نسخه خودمون معنا کرده نمتقدمشون گفتم، اما اگر و این عملو به ذالک باشه، معناش اینه که بر اینها واجب نیست که ستر کنند از باب معاونت بر اسم عدوان. و این عملو به ذالک، یعنی ولو عمل کردن به ذالک، یعنی ولو اینکه بدن رو بدهنه کردن و قهرن معاونت بر اسم اتفاق افتاد، باز هم اشکال نداره لما تقدم باز همون ولو من لفل امر المومنی دلالتون زارتون علادم وجوب سطره. هم علمو معنا میشه هم عملو، ولی من گمان میکنم که علمو بهتره. بعدن میگه اگه قصد کنن حرامه، ولی اگر بدانن حرام نیست. میدونه که این معاونت بر اسم میشه، این حرام نیست، ولی قصد میکنه که معاونت بر اسم بشه، یعنی اصلا میگه به خاطر همین کار این حرام هست. اون قصدی رو که بعدن مطرح میکنه معید میگیریم برای این که در اینجا مراد علموست، اگرچه عملو هم معنا میشه. و یا ممکن تحریم و زالک لغت هد و زالک، زالک یعنی معاونت بر اسم شدن. معاونت بر اسم شدن حرام است لوقت از روزاله که اگر معاونت بر اسم قصد کنه حتی عمل. و دلالتون ایزن اتو برون دلالتون بالاست، دلالتن چون اسم هم است. نه علم دارد ولی قصد نداره. مثلا فرض کنید که هوا خیلی گرمه، ناراحت هم از این که تنش رو برهنه کرده و زن ها میبیننش، ولی میگه خود چکا کنم گرم میگه میخواست خونش بشه. قصدش خونش شدنه، قصدش نیست که معاونت بر اسم داشته باشه. این اشکالی نداره، اینشون میگه اشکالی نداره. اما خب یه نفر هست نه اصلا تصمیم میداره که بره این بدن رو برهنه کنه تا دیگران به گناه بیفتن، این معاونت باید اسمش که حرام. پس اینجا نیست که هر لخت شدنی و علم به معاونت در اسم داشتنی قصد معاونت در اسم بیاره. نه، من میدونم که اگر مثلا فلان حرفو بزنم شاید شخصی به گناه میفته، اما اون حرف من لازم میدونم باید گفته بشه، حالا به هر جهت میدونم شخص به گناه میفته، خب حرفو میزنم چون وظیفه‌ام تشخیص دادن که بگم، اما یه وقت نه، حرف میزنم ولی اونو به گناه میندازم. اینه افتاد. بله. یمکن تحریم و اعانت بر اسم لا قصد و این اعانت بر اسم. نه، قصد اعانت کرده، یعنی درست اعانت بر اسم هست ولی قصدم کرده، یعنی اصلا به این نیت این کاری کرده که دیگران رو به گناه بندازه و حرام میشه. ولی اگر قصد گناه انداختن نداشته باشه، قصد دیگه داشته باشه، اون اصلا افتادا مثلا چی جوری بگیم یوم کنه تحریم و زالک؟
این نفوشاندن و بدن عدم استر حوام میشه، دست بده یه قصدش این کشه، ولی به آنی بعد است که خوش حوام هست، نیاز است باقی حوام
میده. ها زالک اول شما میگید به آنت برس مرد نگردونیم، زالک دوم برگردونیم. بله، زالک اول میگید یوم کن تحریم زالک، یعنی برهنه شدن اگر قصد معاونت بر اسم کنه. من عرض کردم ممکن است تحریم زالک، یعنی اعانت بر اسم اگر قصد اعانت بر اسم کنه. شما میفرمایید تحریم برهنه شدن، معنی که شما میگید صافتره، ولی معنی که من عرض کردم بد نیست، معنی شما بهتره. یمکن تحریم زالک یعنی نپوشاندن. حالا برمیگردیم مشاهده رو چیزی میگیم که از عبارت فهمیده میشه، حالا تو عبارت نیمده، نپوشاندن در عبارت نیمده ولی پوشاندن آمده. نپوشاندن حرام است اگر دستش از نپوشاندن ما به نتبرس میشه. این خوبه برد. و دلالتان ایزن از کردم این دلالتان از اون دلالتان قبلنه، چون اون قبل اسم این نبود، اسم مؤخره این نبود، این هم اسم مؤخره. ان فی امر للمؤمنین گفتیم دلالتن ظاهرتن، حالا میگیم و دلالتن ایزن بر این که عورتشون لیسه الا الفرج. یه مسئله اختلافی در فقه مطرحه که عورت مرد چیست، عورت زن که میگن کل بدنشه غیر از اون قسمت هایی که آیه استثنا میکنه، عورت مرد چیست؟ عورت مرد اختلافیه. ایشون میفرماد که از امری که به حفظ فروج شده معلوم میشه که عورت فقط فروج، چون تغییر به فروج کرده و او رو گفته حفظ کنی، مفادش اینه که ما بقی لازم نیست رست بشه، پس عورت فقط فروجه. فروجم بل فرجه یا تاقو علال مخلجه. البته در مورد قبول گفتن عورت اختصاصی به مخرج نداره، کل قبول رو گفتن این عورته. در مورد دوبار اختلافه که بعضی گفتن فقط اون فرج عورته، بعضی گفتن نه حواشی هم عورته، ولی در مورد عورت در مورد قبول همه معتقدن که کل قبول عورته. رویت بدن مرد بر زن حرامه، بله از آیه بعدی به دست میاد، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مطلق هم گفته، نگفته از عورت مرد چشم بپوشن. آیه بدن حفظ فرج به زنا میگه و یا پس نپوشن
زنها
به شما فرج رو حفظ کنید، به زنها به شما نگاه نکنید، یعنی وزیفه واسه مرد خوزایش در قبال مردانی وزیفه زن روزگی خوش قیلی بشه که نه اصلا نگاه بدن به بدن مردش کنید. حفظ فرج، حفظ فرج بر مرد واجب است، اما این نشون نمیده که نظر زن به کجا حرام است و کجا حلال است، این اصلا نشون نمیده. آیه بعدی میگه زن چشم بپوشه، مطلقا میگه ببینید نه دو تا حرفه، یکی تکلیف مرد، یکی تکلیف زنه. تکلیف مرد پوشوندن عورت، تکلیف زن با تکلیف مرد یکی نیست که به مرد بگه بپوشن چون اونجا نظر اون به اونجا حرام است و کاری کن که زن به نظر حرام نیفته. اینو نگفته. شما دارید اینطوری استنباط میکنید که به مرد گفته اونجا رو بپوشون که زن نگاه نکنه.
و ما همین سوال در مورد زن چه باز به زن گفته همه بدن رو بپوشون اونجا هم نسید. خب به مرد میگه شما نگاه نکن، به زن
به مردم میگه نگاه نکن، به مرد میگه همه رو نگاه نکن جز یا جز که زایزی
زن میگه هم فرد میکنه هم زینت بپوشون، چه نیاز داشت این دوپومیت اضافه
بکنه؟ خب بر این که نظر مرد به دومی اشکال داشت، نظر زن در ظاهر در اون اولی اشکال نداشت به مرد، در اولی، در دومی، یعنی در آیه دوم استفاده میشه که اشکال داره. یعنی در آیه اول به مرد دو تا وظیفه بر مرد تعیین میکنه، نگاه نکن به زن، یعنی مطلق حفظ فرجم بکن، همین. در آیه دوم هم به زن میگه نگاه نکن مطلقا، حفظ فرجم بکن، هر دوش. ببینید به زن میگه نگاه نکن مطلقا، به مردم گفت نگاه نکن. بعد اون وقت آمد توی آیه دوم برای مرد یه خورده تسهیل قائل شد، گفت زنا زینتشون رو آشکار نکنن، یعنی در غیر زینت جای که ظاهری میشون آشکار.
ما از دیون گفتیم بدن مرد همش فرج نیست،
بله این همش عورت
نیست، در مورد زن گفتیم بدنش همش فرج هست. بعد ولی در مورد زن الان با این گروه فرج حس کنه،
یعنی کلی بدن حس کنه، باز گفت مواد دینم حس کنه. اما در مورد مرد فقط گروه فرج حس کنه، دیگه بدن همه بدن رو حس کنه، از اون دلیل نکه نگاه کردن به بدن حرام باشه یا حلال میشه، دیگه دلیل خارجی داریم. از آیه از میکنن به طور مطلق به دست میاد، ولی حالا شما این فرمایید به دست میاد، ما دلیل خارجی مرد ها مرد ندارن به بلانی زن ها نگاه کنه، هیچ کنم حق ندارن نگاه کنه، منطقه مرد آزاد است در نپوشوندن، فقط همین. زن موظف است در پوشوندن، ولی در نگاه نکردن هر دو مشترکن، نه این میتونه بدن اون نگاه میکنه، نه اون میتونه بدن این نگاه کنه، هیچ کنم حق نگاه کردن ندارن، مطلق بدن هم هست، مگر اونجایی که آزاده. مثلا مرد میتونه سر رو کاملا آزاد بزنه، زن هم میتونه نگاه کنه به سر، ولی در حالی که ما مردها به صورت زن حد اکثر بهشون نگاه کنیم، به موهاش دیگه نمیتونه نگاه کنیم، چون این آزاد شده، برای مرد این مقدار آزاده، برای زن اون مقدار آزاده. الان که اینا بحثای دیگه است، منظورم اینه که به زن و مرد هر دو گفته نگاه نکنید، هر دو هم باید نگاه نکنید، مرد به تموم بدن زن حق نداره نگاه کنه، مگر اونجایی که اجازه داده شده، زن هم اجازه به تمام بدن مرد نباید نگاه کنه مگر اون قسمتی که اجازه داده شده. یعنی خود آیه هر دو رو میرسونه. گذاشته از این از میکنه اصلا دلیل هم داریم،
به زمان نگاه نکنیم،
نگفتم
به چی نگاه نکنیم، به چی کلا
به زمان
نگاه نکنیم،
به مردم،
به مردم آیه
قبل نگم، آیه بعد نگم، وقتی با هم مقابل کنم میام واسه مرد همچین تکلیفی در قبالی که گذاشته، در قبال زن گذاشته، برای زن همچین تکلیفی گذاشته مصرح نشه، در قبال مرد گذاشته. ببینید از آیه بر میاد، حفظ فرج بر هر دو واجبه، حفظ مواضع زینت بر زن واجبه، یعنی حفظ یعنی پوشوندن، علاوه بر پوشوندن عمل هم هست، مثلا من حداقل پوشوندن میگم، پوشوندن بر مرد و زن هر دو واجبه، بر مرد عورت واجبه، بر زن عورت و مواضع زینت واجبه، چشم بستن بر هر دو واجبه. از این دو تا که بگذاریم چی باقی میمونه؟ بدن مرد باقی میمونه، پوشوندن بدن مرد باقی میمونه. آیه نگفته، چون آیه نگفتیم این جایزه، بقیه رو خود آیه همه رو متکفله، فقط پوشوندن مرد رو واجب نکرده، این رو ما میگیم جایزه که مرد بپوشونه، جایزه که نپوشونه. بقیه خود آیه گفته نظر نکردن به بدن مرد رو خود آیه گفته، نظر نکردن به بدن زن هم خود آیه گفته، حفظ فرج هم آیه گفته، نظر نکردن رو بر در همه خدا گفته، فقط بحث از پوشوندن که نگفته، برای مرد نگفته، چون برای مرد نگفته که آقا چی تقدیم به دست میده. لازم نیست اصلا به دلیل ما فکر کنم، خود دلیل آیه همه رو داره میگه. خب مثل این که با آیه ثانیه نریسیم، بزنیم خودش از سمه.